خوشحالم که اینطور که دست داد که یه بحث جدید و یه موضوع جدید خدمت شما بزرگوارم باشم و تو هم امتحان میکنم انشاءالله هر آنچه که در این جلسه میگیم و هر آنچه که میشنویم رو حضرت حق برای خودش و در راه خودش قرار بده انشاءالله. در ارتباط با روند بحث یه توضیح اجمالی خدمتتون بکنم و بعد انشاءالله عرایزم رو خدمتون ارائه بکنم. تحلیل حقوق بشری حجاب طبیعتاً این سوال رو در ذهن ایجاد میکنه که آیا حجاب بخشی از حقوق بشر هست یا نه. این سوالی که در ابتدا بهش جواب نمیدیم تا برسیم به نقد حقوق بشری منع حجاب، این رو در ادامه بهش خواهیم رسید. لذا اگر این سوال در ذهن بزرگواران هست که ما کجا این دعوا رو میکنیم که حجاب بخشی از حقوق بشر هست یا نیست، این رو تأمل بفرمایید. نکته دوم، وقتی ما میگیم بحث حجاب و حقوق بشر در غرب طبیعتاً ولی درستی، اولین چیزی که به خاطرمون میاد قانون 15 مارس سال 2004 کشور فرانسه است. حقا همینه. چرا؟ به خاطر اینکه علارغم محدودیت‌هایی که در مورد پوشش در غرب در امریکا موردی، مثلا در دانشکده داروسازی دانشگاه مثلا ایالت ماساچوست یا موردی اتفاقاتی که در هلند افتاد یا در آلمان، این موارد طبیعتاً انقدر جای بحث ندارم که اتفاقی که در فرانسه افتاد جای بحث داره. و هنوزم که هنوز، یعنی با اینکه بیش از 10 سال از تصویب این قانون گذشته، هنوز این سوال در فرانسه مطرحه که با توجه به مبانی قانونی کشور فرانسه آیا این کشور حق تصویب قانون سال 2004 را داشته یا نداشته. لذا طبیعتاً وقتی ما می‌خوایم به غرب بپردازیم مجبوریم بریم سراغ اون جایی از غرب که این موضوع رو خیلی کامل و پروپیمون بهش پرداخته. طبیعتاً بس ما در غرب بر فرانسه متمرکز خواهد شد، اگرچه که به این نکته دقت بفرمایید که اون چیزهایی که در ارتباط با تعهدات بین المللی فرانسه ما میگیم و مباحث حقوق بشری در فرانسه میگیم، اینا دیگه اختصاصی به فرانسه نداره. یعنی بسیار از اصولی که در نقد رفتار فرانسه در قبال نمادهای مذهبی مطرح میشه در مورد سایر کشورها موضوعیت داره. این نکته دوم. نکته سوم، خب بحث حقوق بشر در کشور ما رابطش با حجاب چی میشه؟ یعنی مشخصا این سوال که ما معتقدیم غیر مسلمان های ساکن در ایران مثل اقلیت ها یا جهانگرد های غیر مسلمانی که به ایران میان، اینا موظفن حجاب داشته باشن و به نظر ما حقوق بشری هست. اما مردمان فرانسه به عنوان یک اقلیتی در فرانسه، حالا هر چند درصد، یا مسلمانانی که به آن کشور میروند در برای حضور در برخی مراکز، حق ندارن حجاب داشته باشند؟ ما میگیم این حقوق بشری نیست. طبعا باید این شبه جواب بدیم چجور الزام حجاب حقوق بشری هست برای غیر مسلمان ها، منع حجاب برای مسلمان ها خلاف حقوق بشری، چطور اینو میگیم؟ این رو هم ما در انتها انشالله بهش میپردازیم. من سعی میکنم حالا با تجربه که فهم کنم 2 تا 1 ساعت و ربع حدودا وقت داشته باشیم، از الان تا از آن بخش اول رو عرض بکنم. بعد از نماز انشالله ما بتونیم یه ربع 6 شروع کنیم تا 7 بس رو جمع جور بکنم. اگر سوالاتی مطرح شد و دوستان سوالاتی رو دادن به صورت مکتوب، طبعا من عرضم سریع‌تر خواهم گفت، انشالله به سوالات هم برسیم. نقد و بررسیمون از کجا آغاز بکنیم؟ از اینکه در فرانسه چه اتفاقی افتاد. چرا این رو میخوام عرض بکنم؟ به خاطر اینکه با یه حالت بسیطی گمان نکنیم که مثلا در فرانسه به یک باره تصمیم گرفته شد که قانون گذاری بشه. این حرف دقیقی نیست، اگرچه که بررسی تاریخی موضوع خودش کلی کار داره. ما پاورپوینت رو نداریم؟ برای نمایش پاورپوینت رو نداریم؟ از این دستن در کار؟ حسد میذاره کار سخت میکنه. ما این برای نمایش پاورپوینت رو روی صفحه نداریم؟
نداریم.
خب من رونده درس رو عرض میکنم تا انشالله این زحمت رو دوستان بکشم. ببینید، برای فرانسوی ها در دهه 70، یعنی 1970 انگلیسی، تا این دهه تصویری از مسلمان ها نیست مگر در قالب مثلا حج یا ماه مبارک رمضان. مثلا ایام حج میشه، شهرهای مختلف تصاویری نشون میدن. بخش از این تصاویر چیه؟ تصویر حجه. مردمان فرانسه افرادی رو میبینن که دور خانه خدا دارن میچرخن، به اینا میگن مسلمان. یا اینکه مثلا یه زیارتی چیزی مثلا اتفاق میفته، یه مستندی ساخته میشه، یه زیارتی هم مثلا درش ذکر میشه، تصویری از زیارت، بالاخره نامه خوانی یک مسلمانی از یک مکان زیارتی. این تصویر دورادور فرانسوی از مسلمان هاست. میایم جلوتر، پیروزی انقلاب اسلامی در آخر دهه 70، 1979، وقتی انقلاب اسلامی پیروز میشه، تصویری که از انقلاب اسلامی به دنیا مخابره میشه تا حدود زیادی تصویر گروگانگیری در لانه جاسوسیه. این تصویر یک کشوری است که ادعا میکند که کشور اسلامی است. این نگاه فرانسوی ها رو میخوام بگم کامل نسبت به اسلام درک بکنیم. میایم جلوتر، اواخر دهه 70 و دهه 80، یعنی 1980 به بعد، یه موج مهاجرت فرانسه را میفته از کشورهایی که قبلا مستعمره فرانسه بودن، خصوصا کشورهای افریقایی، مثل الجزایر، نیجریه، اینا تعداد مهاجرینشون به فرانسه زیاد میشه و مردمان فرانسه مسلمانهایی رو میبینند. این دیدن مسلمون ها با عکس العمل هایی از طرف فرانسوی ها مواجه میشه. در دستش چیه؟ اینها به مناسبت این که برگاه هویت ندارن یا با تأخیر دریافت میکنن، حق شرکت در انتخابات شهرداری ها رو ندارن. و خوبه بدونید تو کشورهای مختلف شهردارها خیلی دستشون بازه در سیاست گذاری. بعضا تو فیلم ها دیدید یه مشکل امنیتی توی شهر به وجود میاد، حرف آخر کی میزنه؟ شهردار میزنه. مسلمان رو به بهانه‌های مختلف منع میکنن از این که بتونن تو انتخابات چه کنن؟ شرکت بکنن. این ابتدای حضور مسلمان هاست در فرانسه. این اتفاقات میاد تا 16 اوت 1987. در 16 اوت 1987 اتفاقی که میفته اینه، یه شهرداری در منطقه شارویو شاوانیو، حالا شاید این راه افتاد اسامی اینا رو آوردن ملازم فرمایید، در 16 اوت 1987 در این منطقه در شهر لیون، اینجا یه کارخونه متروکه بوده که از این کارخونه با من نمازخونه استفاده میکردن. افرادی که کار میکردن میمدن نمازشون اینجا میخوندن. ساعت اولیه صبح اینو با بولدوزر خراب میکنن و چند نفرم اونجا مصدوم میشن. شهردار منطقه که دستور این تخریب رو داده بوده ادعا میکنه که اشتباه شده و مثلا ما نمیدونستیم که این اینجا نماز میخونن، قرار بوده جای دیگه تخریب بشه. و از این بحثا فرماندار اون ناحیه فردیس به نام پیر ژاکس تذکر میده و شهردار خاطی رو مورد عتاب قرار میده که ما در سال 1987 دیم، دو سال دیگه میشه 200مین سال اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه در 1789. خوب نیست در چنین زمانی یه حرکت ضد حقوق بشری از ما سر بزنه؟ موضوع به نوعی جمع میشه. این جمع میشه تا کی؟ تا 15 اکتبر 1989. گرفتاری از این زمان آغاز میشه. چی میشه؟ در یه مدرسه راهنمایی که اسمش از مدرسه راهنمایی گابریل هاوز، در اینجا 3 دانش آموز محجبه رو نمیذارن برن سر کلاس. این 1989، یعنی رسما 25 سال قبل. شاید خیلی از بزرگان خاطرشون نباشه، اون موقع هم خبر خیلی محدود پیچید. 3 دانش آموز اجازه نمیدن برن سر کلاس. تا قبل از این اگر سر حجاب بحثی میشد، معمولا مدرسه با اولیا با هم دیگه مذاکره میکردن، قضیه تمام میشد. این اولین بار بود که کار به برخورد کشید. وقتی اجازه نمیدن اینا برن مدرسه، یه انجمن تونسی که مهاجرینی در فرانسه داره و مسلمانن پادرمیونی میکنه، قرار میشه که این بچه‌ها توی راهرو تو حیات مدرسه روسری سرشون باشه، ولی سر کلاس که میرن روسریشون رو بردارن. با این توافق این 3 برمیگردن سر کلاس. چند این نقد و بررسی موضوع در فرانسه داریم با هم ترتیب تاریخی پیش میره. بعد از اینکه این اتفاق میفته 15 اکتبر 6 روز بعد مجدد این بچه ها سر کلاس پسریاشون رو سرشون میکنن. سه تا دانش آموز مدرسه راهنمایی میگن ما برای چی حق داریم توی راه رو و توی حیات روسری داشته باشیم توی کلاس حق نداریم؟ این من اون نمیپذیرن روسری سرشون میکنن، دوباره اینا رو اخراج میکنن از مدرسه. این اخراج دوم رسانه‌ای شد و خبرش پیچید. آقای فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه، همسرش خانم دانیل میتران شخصا وارد میشه یه سخنرانی میکنه، اینو میگه، میگه که اگر حجاب اسلامی نشان از اعتقاد مذهبی است، بنابراین تمام سنت ها صرف نظر از ماهیت آنها باید پذیرفته شود و نمیپذیره این رفتار مدرسه راهنمایی رو با دانش آموزا. بعد از این در 25 اکتبر آقای لیونل جوسپن وزیر آموزش پرورش فرانسه، ایشون هم صحبت میکنه، میگه اگر بعد از بحث و صحبت با اولیای دانش آموزان آنها نپذیرفتن که نشانه مذهبی خود را کنار نهند، بایستی به مدرسه بازگردن. یعنی دفاع میکنه از مباحث حقوق بشری و میگه نباید باشون برخورد بشه. این سخنرانی با عکس العمل شدید به ظاهر مثلا روشن فکرای فرانسه مواجه میشه. اعلامیه میدن، عنوان اعلامیه اینه که معلمان تسلیم نشوید، یعنی نباید تسلیم بشیم و باید یه حرکتی آغاز بشه. چه سالی هستیم؟ 1989. خب این اتفاقات میفته، بچه‌ها برمیگردن مدرسه و خیلی ناراحتن روشن فکرای فرانسه. تو همین ایام به یک بار نخست وزیر فرانسه آقای میشل روکارد یه سخنرانی میکنه و علیه حجاب صحبت میکنه. جالبه تو سخنرانیش میگه من تعجب میکنم چه اصراری بر حجاب هست، داره که اصلا حجاب در قرآن نیومده. بعد اینجا یه فردی به نام آقای مختار جبلا، ایشون عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی فرانسه بوده، پاسخ خیلی قرایی میده، میگه من تعجب میکنم که شما گویا قرآن ما را از ما بهتر میشناسی، کی گفته که در قرآن در مورد حجاب آیه نازل نشده؟ و توضیح میده و خیلی تند و تیز جواب او رو میده و میگه ما اینها رو بر نخواهیم تابید و موضوع فروکش میکنه. از 1989 تا کی؟ تا اینکه وزیر آموزش پرورش فرانسه آقای فرانسوا بیرو در 1994 5 سال بعد ایشون مجدداً بحث و مطرح میکنه و یه مجله به نام مجله لوپوئن، این مجله شروع میکنه مقالاتی رو با عنوان کلی افرادگری به مدرسه حمله میکنن. با این عنوان شروع میکنه مقالاتی رو چاپ کردن که افرادگرایی مثلا به مدرسه حمله میکنه در زمین مدرسه و حرفای از این سنخ. و میگه که وزیر آموزش پرورش نهاد فرانسوی رو یه بخشنامه‌ای داده که به موجب اون بخشنامه باید دانش آموزان محجبه اخراج بشن. خود وزیر آموزش پرورش شخصا یه بخشنامه داده بوده. این بخشنامه ابلاغ میشه، برخی بچه ها از مدارس اخراج میشن تو کل فرانسه. بچه ها راهپیمایی میکنن، اعتصاب میکنن و برخی اعتصاب قضا میکنن. خب هنوز بدنه جامعه پذیرش اینو نداره، اینا مجبور به تسلیم میشن و این بچه ها برمیگردن به مدرسه. و علارم که وزیر آموزش پرورش وارد میدون شده بود، اخراج دانشجوان معجبه به کاری نمیرسه. ولی نکته اینه که سال 94 با سال 89 دو تا تفاوت داره. یک، سال 89 یه مدرسه یه کاری کرده بود، سال 94 یک وزیر وارد عمل میشه. دو، سال 89 تمام حرف این بود که آقا ما بخشنامه‌ای داریم در مورد مهاجرین و حرفای از این سنخ مبنای اخراج سه تا دانش آموز بود. اما سال 94 فرانسوا بیرو دلیل اخراج دانش آموزان محجبه از مدرسه رو تروریسم میدونه و میگه اینها نمادهای تروریستی. خب این 5 سال میگذره، با یه رویکرد جدید وارد میدون میشن، موفق نمیشن، اما صورت مسئله یه مقدار متفاوت میشه. میگن تا کی؟ تا سال 2003. از سال 94 تا 2003 9 سالش خبری نیست. یه مرتبه در سال 2003 یه برنامه تلویزیونی از فرانسه پخش میتن تا عنوان مکمل تحقیق. این برنامه شروع میکنه یه بحثی رو مطرح کردن، میگه که مشخص نیست که چرا از سال 89 تا 94-95 در مورد حجاب یه بحثایی بود، اما از 95 تا الان 8 سال هیچ خبری نیست. چرا هیچ که در مورد حجاب در مدارس صحبت نمی کنه؟ این یا نتیجه اینی که دانش آموزان محجبه در مدارس کمتر شدن، یا اینکه مدارس در مقابل اینها تسلیم شدن. شروع میکنه به این آتیش دمیدن و دامن زدن. این برنامه که چند بار میپردازه به این موضوع، کم کم این موضوع در فرانسه دوباره چی میشه؟ جدی میشه و زنده میشه، تا این که در 11 دسامبر 2003 ببخشید در 3 ژوئیه 2003 آقای ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه فردی به نام برنار استاسی رو مأمور میکنه به تشکیل کمیسیون تحقیق لایسیته سال 2003 که آقا یه کمیسیونی را بیفته بررسی بکنه که این بحث نمادهای مذهبی آیا لایسیته را تحت شعار قرار میده یا نمیده. در سال 2003 این آقای استاسی یه کمیسیون رو تشکیل میده، از گروه های مختلف دعوت میکنن، ولی حواسشون هست دیگه، مثلا اگه مسلمان دعوت میکنن سری سکولارا رو دعوت میکنن که اینا بیان. و در نهایت در 11 دسامبر 2003 آقای استاسی گزارش خودش رو به آقای ژاک شیراک تقدیم میکنه. توی اون گزارش دو تا نکته پیشنهاد میشه: یک، نشانه های دینی آشکار که به عمد رؤیت میشود ممنوع گردد. نشانه های دینی که به امر رویت میشن، اینم خاطرتون باشه. شما میگید دائما میگید نمادهای دینی، نشانه های دینی، حجاب مد نظر نیست، به این خواهیم رسید. خب یک، این که نمادهایی که به امر رویت میشن ممنوع بشن. دو، روز عید فطر و عید کیپور برای یهودیا تعطیل بشه. عید فطر برای مسلمان ها، عید کیپور هم برای یهودیا. تو همین پیشنهاد آقای استاسی اینه که نمادهای مذهبی ممنوع بشه، ولی برای مسلمان ها عید فطرشون و برای یهودی عید کیپورشون تعطیل بشه، تعطیل رسمی اعلام بشه. مخالفت ها شروع میشه، مسلمان ها، یهودی ها به شدت اعتراض میکنن در فرانسه. حالا یهودی ها اقلیت خیلی کمی هستند، مسلمان ها در فرانسه خوب بدونید وقتی که قانون میخواد تصویب بشه جمعیت فرانسه 55 میلیونه، حدود 5 میلیون مسلمانه. چرا میگیم حدود؟ چون در سرشماری در فرانسه از دین سوال نمیشه، نمیپرسن دین طرف چیه. خب بین 5 تا 7 میلیون گفتن فرانسه مسلمان، ما 5 میلیون رو میگیریم میشن 1/11، حدود 9% جمعیت فرانسه. اینا راهپیمایی میکنن، نامه مینویسن، کرارن اعتراض میکنن، نه از داخل فرانسه، از امریکا، از سازمان ملل. بدون توجه به همه اینا آقای ژاک شیراک یه سخنرانی میکنه در 17 دسامبر 2003 و اونجا اعلام میکنه که در مورد احترام و اجرای اصول لایسیته میگه اینا لازمه و ما باید به این ممنوعیت ها احترام بذاریم. و نهایتا در 15 مارس 2004 قانون منع استفاده از نشانهای مذهبی در اماکن عمومی در مجلس ملی فرانسه چی میشه؟ تصویب میشه. لب به این قانون چیه؟ میگه که با توجه به اصل لایسیته، داشتن نشانه ها یا پوششی که نمایانگر وابستگی مذهبی باشد در مدارس، کالج ها و دبیرستان های دولتی ممنوع است. خب این لب به اون قانونه که البته تفصیل داره که مثلا از اول سال تحصیلی بعد آغاز میشه که اینا محل بحث ما نیست. این صورت مسئله، تاریخچه موضوع این گونه بود تا سال 2004 و اتفاقی که در فرانسه افتاد. خب ما برای این که موضوع رو در فرانسه بررسی بکنیم از 3 محور بخواییم وارد بشیم. 1، اولین محور اینه که بر اساس قوانین داخلی فرانسه، این کشور یک کشوری است با قوانینی مسبب سالهای مختلف، از قانون اساسی که عمر قوانینه تا قوانین عادی، قوانین داخلی اون کشور 1، قوانین بیرون مللی 2، قوانین و معاهده که فرانسه به اونها ملحق شده و اونها رو لازم الاجرا میدونه برای خودش، بر اساس اینها آیا فرانسه میتواند قانون منع حجاب را یا منع نمادهای مذهبی را تصویب بکند یا نمیتواند. سعی میکنیم همش هم از منابع خودشون استفاده بکنیم که هرچی از خودمون نزده باشیم. اولین محور بحث ما اینه، بر اساس قوانین خود فرانسه آیا منع حجاب میتواند توجیه داشته باشد یا نمیتواند. اول بر اساس قوانین داخلی، نه چرا قوانین بین المللی. چند تا نمونه اصلی را آوردم، اگرچه میشد اینا رو تفصیل داد ولی محدود بحث بکنیم که بر اساس اون وقتی که داریم بتونیم بحث رو به سرانجام برسونیم. نقد تقنین بر اساس قوانین داخلی فرانسه. فرانسوی ها بعد از اینکه انقلاب میکنن در سال 1789 یک اعلامیه رو منتشر میکنه، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 خیلی به این بالاخره میبالن و خیلی اونو برجسته میکنن به عنوان یک سند فاخر و چنین چنین. ما میگیم بسیار خوب، همین سندی که خودتون تصویب کردید و به شدت هم برش اهتمام دارید. در ماده 10 و 11 همین اعلامیه چی اومده؟ در ماده 10 در بخشش میگه هیچ کس را نباید به سبب عقایدش نگران کرد، حتی بابت عقاید مذهبی. عین جمله است. میتونستم توضیح بدم، گفتم عینش رو بخونم که کم زیاد نکرده باشیم. میگه نباید کسی به خاطر عقایدش نگران کرد، حتی بابت عقاید مذهبی. چرا میگه حتی بابت عقاید مذهبی؟ چون قرار فرانسه کشور لائیک باشه، نگرانی اینی که عقاید مذهبی محدود بشه، که بعد عرض خواهم کرد. خب لائیکن دیگه، چون لائیکن میخوان محدود بکنن. معنای لائیسیته محدودسازی مذهب نیست، اصلا اینطور نیست. میرسیم از روی فرهنگ لغت‌های خودشون معنای لائیسیته رو عرض خواهم کرد. دوم، ماده 11 همین اعلامیه میگه که انتقال آزاد اندیشه‌ها و عقایدی که از پربهاترین حقوق انسانی است، هر شهروندی میتواند سخن بگوید، بنویسد و آزادانه نشر دهد. این عین جمله است که در ماده 11 اعلامیه حقوق شهروند اومده. این اولی. دو، ماده 1 قانون اساسی سال 1905. میدونید که فرانسه چند بار جمهوری شده، یعنی جمهوری اول، دوم، سوم، الان جمهوری پنجم، و قانون اساسیشون مصوبه 1958. قانون اساسی فعلی حاکم در فرانسه مصوبه 1958. خب اما قوانین اساسی قبلیشون رو ببینیم. چرا؟ چون تو قانون اساسی بعدیشون ارجاع میدن به قانون اساسی قبل، میگن همونطور که در قانون اساسی فلان آمده بود. در قانون اساسی 1905 شون در ماده 1 تصریح میکنه فرانسه آزادی مذهب را قبول دارد، در عین اینکه تو ماده 2 میگه جمهوری هیچ دینی را به رسمیت نمیشناسد و به هیچ دینی کمک مادی نمی کند. خوب انرژی بفرمایید. این که هیچ دینی را به رسمیت نمیشناسد معناش اینه که مثل کشور ما که میگیم دین رسمی چیه؟ اسلام و مذهب رسمی شیعه. مثلا در کشور پاکستان میگن دین رسمی چیه؟ اسلام. این که فرانسه دینی را به رسمیت نمیشناسد معناش اینه که این کشور هیچگاه نسبت به ادیان موضعی نخواهد داشت، نه نفیان نه اثباتن. معنی اینه. منظور از این که میگیم هیچ دینی را به رسمیت نمیشناسد اینه، نه اینکه بگید خب اینکه گفته دیگه هیچ دینی را به رسمیت نمیشناسه اسلام نمیشناسه. این مد نظر به رسمیت شناسن یه دین یعنی که هیچ وقت یه دینی رو پایه قرار نمیده، بگه دین رسمی فرانسه این است، حالا چه مسیحا چه اسلام چه یهود یا هر چیز دیگری. سوم، مقدمه قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه. جمهوری چهارم فرانسه قانون اساسیش 1946، یعنی کی؟ بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی وقتی که بعد از اینکه فرانسه توسط آلمان اشغال شد، در 1945 جنگ جهانی تموم شد، 1946 جمهوری چهارم میشه که آقای شارل دوگل مسئولیت رو بر عهده میگیره. اونجا تو مقدمه قانون اساسی میگه حقوق آزادی های انسان و شهروندان که به موجب اعلامیه حقوق بشر مورخ 1789 و اصول اساسی مصرح در قوانین جمهوری محترم شمرده شده است، بار دیگر تأکید می شود. یعنی ارجاع میده به 1789 و میگه ما در قانون اساسی 1946 به همون 1789 پایبندیم که قبلا عرض کردیم که کسی به سبب عقایدش نباید نگران بشه، هر عقیده‌ای که داره نباید یک کاری بکنیم نگران بشه، این که من هستم. چهارم، ماده 2 قانون اساسی 1958 که این الان ساری و جاریه، این قانونیه که الان در فرانسه مورد چی قرار میگیره؟ مورد استناد. در ماده 2 قانون اساسی 1958 میگه فرانسه یک جمهوری غیرقابل تجزیه، غیر مذهبی، دموکراتیک و اجتماعی است. بعد چی میگه؟ دولت اصل برابری در مقابل قانون را برای تمام اتباع خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین می نماید و به تمام اعتقادات احترام می گذارد. این عین ماده 2 قانون اساسی 1958 فرانسه است. که چی میخواد بگه؟ میگه غیر قابل تجزیه است، کشور واحده، غیر مذهبی است. غیر مذهبی یعنی چیه؟ یعنی این کشور لایق دین رسمی نداره ولی دین ستیز نیست. میگه برای تمام افراد بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب این برابری رو تضمین می‌نماید. این قانون اساسی فعلی فرانسه است. یعنی الان در 2014 ما قانون اساسی 1958 طرفی و پنجم علاوه بر قانون اساسی که در هر کشوری به عنوان ام القوانین شناخته میشه، فرانسوی‌ها یه قانونی دارن تحت عنوان قانون آموزش پرورش. خب در این قانون آموزش پرورش کتاب اول باب چهارم در ماده 141 خط فاصله 2 اومده طبق اصول مشخص و محرز قانون اساسی حکومت برای کودکان و نوجوانان در مؤسسات آموزشی دولتی امکان دسترسی به آموزش مطابق با استعدادهایشان و با احترام یکسان به همه عقاید را تضمین می‌نماید. حکومت کلیه ترتیبات مقتضی برای تضمین آزادی مذهب و آموزش مذهب برای دانش آموزان و آموزش‌های عمومی را اتخاذ می‌نماید. صریح‌تر از این می‌شود قانونی را گفت؟ من احساس کردم هر چی تحلیل بکنیم به گویایی متن قانون نیست. این قانونی است که در این کشور تصدیق شده. برای اینه که بعد از قانون 2004 خیلی از اساتید حقوق دارن میگن بابا این قانون اساسی رو تغییر بدید. خب حرفی نیست، میخوای معنای لایسیته عوض بشه، میخوای یه دین محدود بشه نمادها، این قانون با وجود این قانون اساسی این قانون قابلیت توجیه نداره، نمیشه توجیهش کرد. به وقتی این رو در قالب یه مجموعه حقیر نوشتم، یه کتابش رو دادم یکی از اساتید که خیلی هم بالاخره حالا علاقه مندم به فرانسه، بعد ایشون مثلا این هفته من دادم آخر هفته یه مثلا شاید چهارشنبه تعطیل بود و شنبه منو دیدن با یه عصبانیتی، گفتم که من اینو خوندم خیلی نکته دارم. گفتم من سراپا آماده ام و گوشم در خدمتم، شما نکاتتون رو بفرمایید، من تو چاپ دوم همه اونا رو اعمال میکنم. اگر نکته شما شنیدید، بنده شنیدم کتاب چاپ دومش هم اومد. گفتم شما که بیشتر اوقات فرانسه هستید و خیلی علاقه‌مندید، هر نکته‌ای در رد مطالبی که عقب تو کتاب آوردم دارید بفرمایید، من در موردش توضیح میدم. اگرم غلط بود از کتاب حذف می‌کنم، تسلب که ندارم که. ایشون مطلبی رو نپذیرفتن با اینکه خیلی عصبانی بودن در اون برخورد اول از مطالعه کتاب و اینکه شما مطالبی که گفتید اینجور نیست. گفتم بسیار خب من با قانون صحبت کردم، شما بیاید بگید این قانون نیست، بالاخره این متن در فضای سایبر هست، ترجمه‌ش هم بذاریم کنار، متن خود قانون فرانسه رو بذاریم جلوون. یعنی خیلی واضحه که با قوانین موجود این اتفاقی که افتاده خیلی اتفاق عجیبیه. محوره ما تو سه محور می‌خوایم بحث بکنیم. یه بار بگم نخستی از دستون در نره، یک نقد بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی فرانسه، دو نقد بر اساس اصول دموکراسی و لایسیته، سه نقد بر اساس حقوق بشر. ما الان تو نقد اولیم که خودش دو شاخه داره، قوانین داخلی و قوانین
بین‌المللی.
قوانین بین‌المللی که فرانسه بر اساس اونها نمیتونسته این کارو بکنه، چیان؟ سه تا از اصلی تریناش رو انتخاب کردیم. اول اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب این اعلامیه در قرن مهمترین سند حقوق بشریه. جنگ جهانی دوم تمام شده، سه سال گذشته، 1948 یه اعلامی حقوق بشری نوشتن که دیگه مدعی این بهتر از این نمیشه. مسئول اون تیمم همسر آقای روزولت رئیس جمهور امریکاست. خیلی اون موقع بحث میشه با افراد مختلف، هر کی حرفی داره بیاره که یه اعلامیه پروپیمون ما ارائه بکنیم. فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم خجز دول پیروز دیگه، فرانسه و انگلستان و امریکا و روسیه و چین، اینا کشورهای پیروزن. فرانسویا به واسطه اون پیشگامیشون در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789 خیلی فعالن در نگارش اعلامیه حقوق بشر، یعنی خودشون مؤسسن، نه اینکه بعد ملحق شده باشن نقشی نداشته باشن، خیلی مؤثرن خودشون هم در نگارش هم در پیوستن. حالا ببینیم این اعلامیه حقوق بشر میتواند توجیه بکند قانون منع استفاده از نمادهای مساوی رو یا نمیتونه. باز هم به برخی مواد اشاره میکنم و الان میخواستیم تفصیل بدیم هر کدوم از این اعلامیه‌ها و میثاق‌ها خودش کلی بحث داشت. در ماده 2 اعلامیه حقوق بشر ببینید چی میگه. اعلامیه جهانی، این اعلامیه‌ای که اینجا عرض میکنم پیدا کردنش یه فقط اعلامیه جهانیه شامزه نوع بشرش بود. متنش کامل هست. خیلی راحت و بدون زحمت میتونید منابع رو استخراج بکنید. ماده دو میگه هر فردی بدون هیچ گونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، تولد یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و آزادی‌های اعلام شده در این اعلامیه برخوردار است. حالا این آزادی چیان میرسیم که آزادی دین رو شما تو همین اعلامیه ببینید. ببینید ماده دو این عبارت رو اینا با یه ظرافتی انتخاب میکنن دیگه که هیچ گونه تمایز، هیچ تمایزی، با چند تا مثال میزنه، نژاد و رنگ و جنس و زبان و مذهب و عقیده رو خارج میکنه. بعد میاد میگه ملیت مهم نیست، وضع اجتماعی مهم نیست، ثروت، تولد یا هر موقعیت دیگر از تمام. چرا اینقدر مطلق میگه؟ چون تو اون فضا اینا مدعی این هستن که میخوایم اعلامیه در حقوق بشر بنویسیم که حقوق همه برابرده شه، حقوق هیچ کم ضایع نشه. بعد در ماده 3 میگه هر کس از حق برخورداری از آزادی های فردی و امنیت برخوردار است. آزادی فردی در رأسش چی قرار داره؟ آزادی عقیده. 3 در ماده 5 میگه که هیچ کس را نمیتوان شکنجه کرد یا ستمگرانه مورد آزار غیر انسانی و توهین و مجازات قرار داد. حالا توهین چجوریه؟ از فهم که در مراتب بعد وقتی که قانون تصویب شده بود این تیویسن که فرانسه شبه که 5شون افرادی میومدن توی تلویزیون توضیح میدادن، مثلا فرض کنید یه تصویر این شکلی بود، نمادهای مختلف گذاشته بودن، مثلا اشاره میکرد که این نماد اولیه، مثلا این ممنوعه، این اینجوریه. بعد یکی از اساتید فرانسوی زبان میگفتش که دختر من رفته دانشگاه و این کلاهی که میذارم مثلا آفتاب میخوره برش گردونده بوده، یعنی نقاب کلاه پشت بوده، موهاشو کامل زیر کلاه عقد کرده بوده، این پشتش بوده، گفت جلو در دانشگاه جاش گرفته بودن کل موهات زیر این کلاهه، این نماد حجابه. مثلا مسلمون نبود طرف. بعد میگفت همین حساس کرده دخترمو، یعنی اونم یه آدم مثلا لجبازی گویا بوده، تو اینکه شما من مسلمون نیستم اما اینکه میگید این حجابه، من میخوام حجاب داشته باشم، راش نده بودم کلایی که کله سر بوشون، یعنی حتی یه رد بینا توضیح بده که زنگ موهاش بوشون ده تمام اینجا باز باشه، این حجاب نداره، اون از حجاب مو رو میفهمن، میگن نباید تمام مو پوشانده بشه ولو زیر کلا. حالا مثلا شما فرض کنید یه کسی موهاشو کوتاه کنه دیگه کلا نمیتونه کلا بذاره، چون با موی کوتاه هر کلا شما بذاری دیگه موهات بیرون نمیمونه. توضیح میداد که اصلا یه بساطی شده بود که تصاویر مثلا صلیبا رو نشون میداد، گفت این صلیب که مثلا اندازش چند در چند، زیراش عددا نوشته بود، مثلا این در این، این نمیشه، این نمیشه، این میشه. بعد باز جوجه داش میگه که الان این یه دونه میشه، که بعد حالا خواهم گفت که چرا صلیب کوچیک میشه صلیب بزرگ نمیشه. در ماده 18 حالا چه توهینایی شد؟ امون خواهم گفت. ماده 18 میگه هر کسی از حق آزادی دین، وجدان و عقیده برخوردار است. این عین ماده 18. این حق آزادی در تغییر دین و ایمان یا آزادی تبیین دین و ایمان از طریق آموزش، اجرا و عبادت به شکل فردی یا اجتماعی، آشکار یا نهان را شامل می‌شود. من یه بار این ماده 18 رو دوباره بخونم، خوب دقت کنید. میگه هر کسی از حق آزادی دین، وجدان و عقیده برخوردار است. این حق آزادی در تغییر دین و ایمان یا آزادی تبیین دین و ایمان از طریق آموزش، اجرا و عبادت به شکل فردی یا اجتماعی، آشکار یا نهان را شامل میشود. با این اوصاف حالا ببینید با چه توجیهی میشه برخلاف این اعلامیه چکار کرد؟ محدودیت. و ماده 19 میگه هر کسی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار است. این حق هر گونه روش مسالمت آمیز برای تحقیق در علوم و عقاید و پذیرش و تبلیغ آن را در تمام کشورها شامل میشود. این فقط 5 تا ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر بود تا معلوم بشه که آیا بر اساس این اعلامیه میتوان محدودیت ایجاد کرد یا نمیتوان. دوم، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. بزرگواران عنایت بکنن حقوق بشر اعلامیه و کنوانسیوناش سه تان، یه سه ضلعیه. ضلع پایین و اصلش یه اعلامیه حقوق بشر، یه ضلعش این میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسیه یه ضلعش میثاق بین المللی حقوق فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، دوتاش هم مصاحب مجموعه سازمان ملل متحده. این میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دو سه جاش میخوره به کار ما که فرانسوی‌ها جز اولین ملحق شدگان به این هستن. در این میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند اولش و بعد بند سه قسمت هه و بعد میریم سراغ مواد، این بندها قبل از موادن. بند اولش میگه آموزش و پرورش در یک جامعه باید بدور از تبعیض‌های نژادی، قومی و مذهبی باشد. آموزش پرورش نباید به تبعیض‌های نژادی، قومی و مذهبی گره بخوره. یعنی حق آموزش برای همه علی السویه. بعد در بند سه قسمت ه میگه که حق والدین جهت آموزش دینی و اخلاقی فرزندانشان مطابق عقایدشان تصریح میگرده. یعنی کسی نمیتونه به والدین بگه که فرزندان شما نباید اینجوری آموزش ببینن، نباید اینجوری بپوشن، نباید اینجوری کسی حق نداره به والدین اینو بگه. یعنی والدین حق دارن هر جور صلاح میدونن بچه‌هاشونو به جهت دینی تربیت بکنن، یهودی، مسیحی، نمیدونم هندو، بودایی، هر چی مسلمان. بعد میاد در ماده 18 ببینید دوباره چجوری با کمک اعلامی حقوق بشر اینجا تصریح میکنه. تو ماده 18 میگه هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور جمعی یا فردی، علنی یا در خفا، و در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد. من دیگه نمیدونم این کنوانسیون ها رو موقعی تصریح میکردن حواسشون نبود که وقتی میخوان بزنن زیرش، اینقدر واضح تصریح کردن آزادی فکر و وجدان و مذهب. حالا این شامل چی میشه؟ شامل داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب و آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور جمعی یا فردی، علنی یا در خفا، و در عبادات و اجرای آداب و تعلیمات مذهبی است. یعنی هر چقدر که لازم بوده تصریح بکنن که کسی حق محدودسازی نمادهای مذهبی رو نداره، اینا محدود تصریح کردن. هرچ این اگه به ما میگفتن شما این رو بنویسید، الان بنویسید، به این خوبی نمیتونیسید بنویسید، کامل گفتن. چرا؟ چون اون موقع فکر تهاجم فرهنگی ما به غرب رو نمیکردن. فکر این که یه وقتی قرار یه اتفاقی بیفته ما بشیم مهاجم. بله ما از یه طرف مورد تهاجم شبیه فرهنگی هستیم، اما یه طرف هم چیم؟ مهاجمی. ما جنگ بردیم، کجا بردیم؟ پاریس بردیم، نیس بردیم، استراسبورگ بردیم، تولوز بردیم، سوربن. ما تو فرانسه داریم با غرب می‌جنگیم، اما خب یه جنگ مظلومانه. چرا؟ چون ابزار تبلیغی به اندازه اونا نداریم، ابزار مالی به اندازه اونا نداریم، ولی داریم می‌جنگیم. این که یه مرتبه مثلا یکی پیدا میشه $1,000,000 میذاره برای کیا؟ برای خانوم هایی که در اونجا به خاطر پوشیدن برقع و روبنده چی میشن؟ جریمه میشن. میگن به جریمه $1,000,000، $1,000,000 یا دلار خاطرم نی میذاره، میگه هر کی جریمه شد من پولشو میدم، روبنداتون رو باز نکنید. خب این یه جور بانیه، یه نفر بانی میشه مثلا کار دیگه. ماده 19. توی ماده 19 هم سه بند داره که اینو یه ذره تلخیصش کردم. ماده 19 طی سه بند اشعار می‌دارد که هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و ترساندن قرار داد. این ماده 19 خیلی مفصله. هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهنگ یا به صورت کتبی یا چاپی یا هنری یا به هر وسیله دیگری به انتخاب خود می‌باشد. اعمال حقوق مذکور در بند دوم این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور زید ضرورت داشته باشد. دقت کنید فرانسوی‌ها برخی به این ماده 19 استناد می‌کردند. ماده 19 میگه شما فقط وقتی می‌تونی محدودیت ایجاد بکنی که در قانون تصریح شده برای امور زید ضرورت داشته باشد. به این دو دلیل می‌تونی: الف احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، ب حفظ امنیت ملی یا سلامت یا اخلاق عمومی. اینکه شما حجاب رو منع بکنی یا صلیب رو یا اون کیپا کلاه یهودی ها رو یا دستار هندوها یا ستاره داوودی ها رو در راستای احترام به حقوق یا حیثیت دیگرانه یا در راستای حفظ امنیت ملی یا سلامت یا اخلاق عمومی، اینا توجیه میکردن، میگفتن اولا این که اینها حجاب دارن ممکنه زیر لباسشون مثلا بمبی چیزی باشه. خب سوال اینه که فقط زیر روسری میشه بمب گذاشت؟ مثلا زیر روسری بی کوچیکی باز زیر یه لباس مثلا بلند نمیشه بمبی چیزی گذاشت؟ کسی مثلا دور تا دور بدنش 34 ببنده بعدم یه مانتویی بپوشه چی میشه؟ کی میفهمه؟ این برای واقعا حفظ امنیت ملی بود یا نه این احترام به حقوق یا حیثیت دیگران بود؟ اینو میگفتن، میگفتن شما با حجاب به عقاید دیگران حمله میکنید. میگن یکی سیرفت به دیگری گفت تنابه تو قرضی میدیم؟ گفت تنابه هم گفاره؟ گفت نه روش ارزم پنگ کردن. گفت تنابه جای ارزم پنگ کردن یکی مثلا یه سطحی کف حیاتی پشته بون جای باز بشه که اینو خوش بشه. گفت میخواستم ندم هرچی فکر کردم چیز دیگه یادم نیم فکر کردم بگم چی بهانه بیارم. این به ذهنم رسید، بعد این به ذهن رسیده که حجاب حمله به عقاید دیگرانه. بعضی جا نگام کردم عباراتو محدودسازی عقیده دیگران، یعنی شما لباس اینجوری میپوشی آزادی او چی میشه؟ محدود میشه، عقیده او محدود میشه. هرچی فکر کردم ارتباطش چیه به نتیجه خاصی؟ آخه میگم بعضی وقت ارتباط دوتا چیز با هم دیگه اینه که هیچ ربطی به هم بینم، یه جور ارتباطه. سوم، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی اساسی. فرانسوی ها به این کنوانسیون هم پیوستن. اینو نگاه بکنید، در ماده نوع کنوانسیون میگه در قسمت اولش میگه هر کس حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا عقیده و آزادی ابراز مذهب یا عقیده، خواب تنهایی و یا به همراه دیگران و خواب به شکل عمومی و یا در خفا و به شکل عبادت، آموزش، آداب و رسوم و اعمال شعائر مذهبی است. میگم واقعا زمانی که اینا نوشتن فکر نمی‌کردن چه اتفاقی می‌خواد بیفته. میگه که شما حق داری که ابراز بکنی مذهب و عقیدت رو تنهایی یا با بقیه، عمومی یا در خفا، به شکل عبادت عبادت بکنی جور دیگران، به اونا آموزش بدی یا آداب و رسومتو نشون بدی یا شعائر مذهبی تو اعمال کنی. حداقل اعمال اینه که پوشش بر اساس نظر مذهب باشه. همه اینها رو در ماده نوع کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آورده فرانسه، جز اولین کشورهایی که پیوسته. اینم بگم شما میتونید بگید مثلا این فرانسه با این اولاند یا سارکوزی اینا واقعا کشورایی که به این چیزا بپیوندن؟ خوب است بدانید فرانسوی از چه قبل جنگ جهانی دوم چه بعدش معروف به این بودن که کشور چیین؟ آزادی خواهین و مستقلن. جالب فرانسوی ها به انگلیسی ها ایراد میگرفتن که اینا خیلی به آمریکا وابستن و وقتی میخواست در اروپا شورا تشکیل بشه و بعد اتحادیه اروپا، فرانسه مخالف پیوستن انگلستان بود. به آلمان دائما میگفت باید جلوی انگلستان رو بگیریم چون انگلستان خیلی به امریکا وابسته است، خیلی مطیع اونه و کشور مستقلی نیست. یعنی فرانسه این وجهه و این جایگاه رو در میان کشور اروپایی داشت. الان کار به جایی رسیده که کسی رئیس جمهور فرانسه میشه چه اون سارکوزی چه این اولاند، اولین کاری که میکنن چیه؟ بیعت با رئیس جمهور. یعنی بعضی وقتا الان شما تو مواضع ببینید مثلا توی توافق هسته ما در دو دوره قبل کی بسا تاریخ با هم؟ وزیر خارجه فرانسه فابیوس. اصلا فرانسوی اینجوری نبودن و اشتباه هم دارن میکنن. اینجوری دنبال آمریکایی دویدن تش اتفاق خوب نیست، اما خب بالاخره صلاح مملکت خیش خسروان دارن. این ماده نوعه. بند اول ماده ده چی میگه کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر؟ میگه که هر کس حق بهره‌مندی از آزادی ابراز عقیده و بیان را داراست و این حق متضمن آزادی در داشتن عقاید و دریافت و انتقال اطلاعات و ایده ها بدون دخالت مقامات عمومی و بدون توجه به مرزهاست. این ماده نباید کشورها را از رعایت مقررات و شرایط صدور مجوز برای کارگزاری های خبرگزاری تلویزیون و سینما منع کند. باز در این بند اول شما اینا رو بفهمید چی میگه. میگه بهره‌مندی از آزادی ابراز عقیده. ابراز عقیده به چیه؟ به گفتار و به رفتار دیگه. یه موقع انسان عقیدهشو ابراز میکنه، یه وقتی هم اینا بروز میده، قول لفظی و قول عملی، با عمل خودش نشون میده من اعتقادم اینه. این در بند اول ماده ده بهش تصریح شده که اگر کسی اعتقادی داره هم میتونه اعتقادشو بگه، هم میتونه اعتقادشو بروز بده و بهش عمل بکنه. اینا قوانین بین‌المللی. فقط عرض می‌کنم تیتوار گفتیم رد شدیم و الا معاهدات بین‌المللی انقدر زیادن منطقی و بین‌المللی که اگه می‌خواستیم همه رو با تمام مواد بگیم فکر کنم 4 ساعت فقط باید مواد می‌خوندیم و این هم زیاده خسته کننده میشه. لذا من سعی کردم از هر کدوم 2-3 تا نمونه بیارم که تو خود حدیث مفصل بخوام از این مجمل. این محور اول بحث ما که چی بود؟ نقد این رفتار تقنینی با استفاده از قوانین داخلی و خارجی. محور دوم، نقد و تحلیل بر اساس اصول دموکراسی و لایسیته. خب این دموکراسی انقدر دیگه گفتن دموکراسی دموکراسی که واقعا ما یه وقتای خواب دموکراسی می‌بینیم. یعنی ما حرف می‌زنیم دموکراسی، تکون می‌خوریم میگن دموکراسی. منم مظاهر آشکار را آوردم، ولی بخوام مظاهر مخفی بگیم، مثلا یه باشه بر برخی بزرگواران جای دیگه عرض کرده باشم، فرانسوی علاوه بر این کارت ملی هم کارت شناسی که ما هم داریم، خب یه کارت شهروندی داره ما در ایران نداریم، به این میگن لکف دیدانتیته. خب کارت مثلا همین کارت شهروندی به نظرم کارت خوبه، شناسایی شهروندی. این کارت شناسایی شهروندی برای چیه؟ فرض بفرمایید که منزل شما در اکباتانه، بعد میخواد خونتون عوض کنید، مثلا برید تجریش. شما خونه رو که دارید عوض میکنید به شهرداری محل خودتون مراجعه میکنید، این کارتو میدید، میگید آدرس جدید من رو ثبت کنید تجریش. این یه موضوع استطلاعیه، فقط چیکار میکنید؟ اینا اطلاع میدید، خبر میدید، اون میگیره ثبت میکنه، نمیتونه من بکنه نه برای چی میخواه برید تجریش. همین الان 2014 در فرانسه مسلمونا که مراجعه میکنن برای تغییر آدرس، شهرداری یا اعمال نمیکنن. چرا؟ دلیلش چیه؟
یه جا جمع نشن.
خب مسلمونا یه جا جمع نشن، خب جمع بشن، اتفاقی جا جمع بشن بهتر میشه کنترلشون کرد. چی؟ شهردار انتخاب میکنن. اگر مسلمونا یه جا جمع بشن رأیشون جمع میشه، چی انتخاب میکنن؟ شهردار انتخاب میکنن. برای اینکه اینا یه جا جمع نشن و به یه حد نصابی نرسن، کارت شهروندی اینا برای آدرسا پراکنده است. یعنی یه جوری برنامه‌ریزی میشه که اینها یه تعدادی که به اکثریت یه منطقه شهری برسن یه جا جمع. از این مثالا بخوام بزنم، لا تعد ولا تحصى. خب اصلا عدد و رقمش از یکی و دو تا سه تا چهار تا خارجه. مثلا این که شما فرض فرمایید در مجلس فرانسه، مجلس ملی فرانسه، مسلمان ها چند درصد هم گفتیم کف رو میگیریم 9 یا 10% جمعیت فرانسه. در مجلس ملی فرانسه مسلمان ها نماینده دارن؟ نماینده چی؟ اینا حقوق مذهبی شون نمیتونن رعایت کنن، ولی حقوق اقلیت در فرانسه رعایت میگن میشه. در کشور ما چند تا آشوری داریم؟ چند سال پیش 25,000 تا بودن. اگه جمعیت ما 75 میلیون باشه میشن 1/3 جمعیت ایران. خب تو مجلس
نماینده
دارن، ولی ما حقوق اقلیت‌ها رو رعایت نمی‌کنیم. اینجور گفته می‌شود شنیده که از آن است که ما رعایت نمی‌کنیم و برخی منابع که خواستن اسمشون فاش نشه گفتن اونا رعایت
می‌کنن.
ملاک رعایت میکنیم و رعایت نمیکنیم چیه؟ همینقدر که این طرف احمد شهید گزارشگری که برای حقوق بشر مأمور کردن، خودش برید ببینید چند تا زن داره. بعد یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران تعدد زوجات میدونه. با رتب خورده من ارتب چون کنه لاغلی که زیمی فرصد یا زن نمیداشه یه دونی میداش. این چند تا داره خودش؟ عرض کنم که نقد و تحلیل بر اساس اصول دموکراسی و لایسیته. خیلی میگید دموکراسی و حکومت‌های دموکراتیک حقوق مردم، ما این که بر این اساس آیا میشه توجیه کرد؟ اصلا این اتفاقی که افتاد در فرانسه این بود که گفتن یه کمیته تحقیق تشکیل بشه برای چی؟ برای لایسیته. واقعا ببینیم بر اساس تعریف لایسیته میشه توجیه کرد قانون منع استفاده از نمادهای مذهبی یا نمیشه بر همین اساس. در مقدمه قانون اساسی قبل از اینکه وارد لایسیته بشه اول دموکراسی رو عرض بکنم. در مقدمه قانون اساسی فرانسه اومده ملت فرانسه علاقه خود را این قانون اساسی پنجمه ها جمهوری پنجم 1958 در مقدمه میگه ملت فرانسه علاقه خود را به مبانی حقوق بشر و اصول حاکمیت ملی به نحوی که در اعلامیه 1789 ذکر گردیده و در مقدمه قانون اساسی مصوب 1946 نیز تایید شده است رسما اعلام می نماید. در راستای تحقق این اصول و اصل آزادی اراده ملت‌ها جمهوری فرانسه از سرزمین‌های ماورای بهار که هدفشان پیشرفت دموکراسی باشد استفاده می‌نماید. تو مقدمه‌شون تصریح می‌کنن که ما دموکراسی رو مبنا می‌دونیم. خب این که دموکراسی رو مبنا می‌دونن بروزش کجاست؟ اصول 1-4 قانون اساسی 1958 تو این اصول میان میگن که دموکراسی که ما تعریف میکنیم چیه. ببینید بزرگواران، یه وقت است ما میگیم جمهوری اسلامی که حالا خواهیم رسید، ما تو قانون اساسیمون میگیم منظور ما از جمهوری اسلامی چیه. ما هیچ جا نگفتیم که ما قائل به حکومت دموکراتیکی هستیم که به هیچ چارچوبی پایبند نباشد. اول انقلاب بیاد نظرش میگه مثلا بذاریم جمهوری دموکراتیک ایران، نمیدونم جمهوری دموکراتیک خلق ایران، نمیدونم جمهوری ایران، عبارات مختلف. ما اگر گفتیم جمهوری اسلامی یعنی یک نظری، یه چارچوبی داشتیم دیگه. ولی اینا آقای اسلامی هم بذاریم مثلا ثواب داره، این نبود واقعا. این یه ریشه‌ای داره. جمهوریت از کجا میاد؟ از لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. اسلامیت از کجا میاد؟ و ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذت ظالم بلا ثقب مظلوم. اینا یه مبنایی داشته. گاهی اوقات فکر میکنم این که ما میگیم جایگاه مردم یه حرفی، آقا ایام انتخابات بگیم مردم بیان یک شوری برپا بشه، چند تا آهنگ ماهیج هم تلویزیون پخش بکنه، وطنم ای شکوه پا برجا، مردم بیان رای بدن. واقعا این نیست. جایگاه مردم در حکومت دینی انقدر جدی و مهمه که اگر مردم نیان امیرالمومنین 25 سال باید منتظر بشینه تا مردم بیان. مردم نیان نمیتونه حتی ولی منصوص خدا حکومت خودش رو اقامه کنه. اگرچه نیامدن مردم مشروعیت او رو زائل نمیکنه، ولی مردم نیان بدون مقبولیت اون مشروعیت عینیت و بروز و عملیات پیدا نمیکنه. خب اینها هم میان میگن خب ما گفتیم کشور فرانسه کشور دموکراتیکه، در اصول 1-4 این معناش چیه؟ به چه معنا میگیم کشور دموکراتیکه؟ عباراتشو من در آوردم از مقاله 1-4 قانون اساسی، اصول 1-4 قانون اساسیشون. چیا رو میگن؟ میگن دموکراتیک بودن فرانسه به این معناست: اصل برابری تصریح شده، نفی تبعیض نژادی و مذهبی، نفی تبعیض نژادی و مذهبی، برادری، اداره حکومت توسط مردم، همه پرسی، مراجعه به آراء مردم، انتخابات، آزادی احزاب و احترام به حاکمیت ملت. اینا کلید واژه‌های اصول 1-4 قانون اساسی 1958 که تو اینا تصریح میکنن که ما کشور دموکراتیکیم. کلید واژه‌هاش ایناست. یکی از اولیناش نفی تبعیض نژادی و مذهبیه. خب شما هم بگید که نه، تبعیض نژادی نیستش دیگه. گفته منع استفاده از نمادهای مذهبی، نمادهای مذهبی همه مذاهب هستن، این پس تبعیض نیستش. کی گفته که فقط؟ به این خواهم رسید که این نمادهای مذهبی منظور چیه و در مقام عمل بروزش چیه و چرا این ادعا رو مطرح میکنیم. خب تعریف دموکراسی چیه؟ قانون اساسی فرانسه که دموکراسی رو تعریف میکنه. شما به کتابم که مراجعه بکنید خیلی تعریف ها از دموکراسی چیه متفاوت و بعضا متشدده. اما اگر بخواید برای دموکراسی دو تا اصل، دو تا پایه، دو تا رکن در نظر بگیریم، دو تاش میشه اینا: یک، نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی، این پایه اول. این اینا که عرض میکنم تو تعریف از کتاب بیتهام و بویل گرفته شده که یکی از کتب مرجع در تعریف دموکراسیه. خب یک، نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی. دو، داشتن حق برابر در اعمال این نظارت. همه با هم در اعمال نظارت بر تصمیمات جمعی چی هم؟ مشترک. همه سهیمه. حالا این همه سهیمه آیا برای این 9% تا 10% جمعیت فرانسه هم صرف میکنه یا نمیکنه؟ چون برخی از عدد و رقم ها عرض میکنم این رو به دقت میشه گفت، چون توی سرشماری در فرانسه مذهب رو نمیپرسن. 62 میلیون که بود جمعیت فرانسه، برخی از سایت های خودشون مسلمانان حدود 7 میلیون میگفت، که اگر 7 از 62 باشه اون وقت تعداد میشه چی؟ بیش از 10%. حالا فعلا این خیلی محل بحث ما نیستش. خب ویژگی‌های دموکراسی چی؟ آقا نه چی دارید میگید؟ ما داریم ویژگی‌های دموکراسی رو میگیم از قانون اساسی فرانسه و از تعاریف اندیشمندان علم سیاست تا معلوم بشه منع نمادهای مذهبی، هر نماد مذهبی، آیا با دموکراسی قابل جمع هست یا قابل جمع
نیستش.
در مورد ویژگی‌های دموکراسی، خب اون ویژگی های مشترک رو، خیلی ویژگی ها متفاوت بود، اندیشمندان مختلف، اونی که تقریبا مورد اتفاقه و مورد اجماعه چه ویژگی هاییست؟ در مورد ویژگی ها و مشخصات دموکراسی، از شما مثلا لاک تصور بفرمایید، از مبانی لیبرالیسم بیای تا اندیشمندان فعلی، ببینیم چی میگن در مورد دموکراسی. برابری در حقوق شهروندی، این خیلی تکرار میشه، این برابری و برادری که تکرار میشه. حواستون به این باشه که انقلاب فرانسه 3 شعار داشت: برابری، برادری و آزادی. این 3 خیلی هم تکرار میشه توی جای مختلف از مبانی دموکراسی که اونجا شکل گرفت. برابری در حقوق شهروندی، انتخابات آزاد و عادلانه، آزادی و امنیت فردی، قانونگرایی، برآوردن نیازهای عمومی مردم، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی حاکمیت، آزادی عقیده، حاکمیت مردم، کثرت‌گرایی و تساهل، جامعه مدنی، آزادی بیان و رسانه ها، حقوق اقلیت ها، نوسازی اجتماعی، آزادی اطلاعات، اعتراضات مدنی. اینا تقریبا مهمترین ویژگی های دموکراسی است که مورد اتفاقه. حالا اگه یه اندیشمندی پیدا شد که من اعتراضات مدنی رو قبول ندارم، ما فعلا به این کار نداریم، حد اشتراک رو بگیریم. خب توی این ویژگی ها چند تاش هست که مورد سؤاله که آیا با قبول این گزاره میتوان کسی را از تظاهر به نماد مذهبش منع کرد یا نه؟ چی هست اونا؟ یکی برابری در حقوق شهروندی. اگر یک کسی معتقده که مثلا من این گونه باید بپوشم، اعتقادم تو پوشش اینه، میتونیم محدودش بکنیم؟ میگیم نه. حالا یک کسی ممکنه اعتقادش خیلی وحشتناک باشه، مثلا مثل نیک ها یا نچرالیست ها. نیک ها اوریان های منحرف هن، نچرالیست ها اوریان های اعتقادی هن. نچرالیست ها آدم های منحرفی نیستن، معتقدن که خدا ما رو چطور آفریده؟ اوریان، همونطور که آفریده باید زندگی بکنیم. اینا تو کشور مختلف، مثلا در روسیه یه شهرهایی که خیلی بزرگی دارن، دورش هم فنس کشیده شده، کیلومترها فاصله داره مرکز زندگی اینا، و روی فنس‌ها جای مختلف اطلاعی زدن که خیره نشید، دوربین تصویرتون رو میگیره و بعد جریمه میشید. نباید خیره بشید، با اینکه از فنس‌ها با مرکز زندگی اونا فاصله داره. افرادی که اوریان زندگی میکنن، اینا نشرالیستن. خب اون یه جور سلیقه است. یه جور سلیقه چیه؟ افرادی که در غرب هستن لایکی. حالا این لایک ها از کسایی که خیلی ساده می پوشن، برخلاف تصور ما در مورد غربی ها. الان ما فکر می کنیم مثلا در غرب خانم ها سر با آرایش نیست. این تو شما فیلم ها رو بذارید کنار، گزارش های تلویزیونی ببینید، خانم ها در غرب مثلا این آرایش دهشتناکی که ما در کشور خودمون این کشور عربی نیست، خبرانی دائما ما عربستان رقابت می‌کنیم، ما بیشتر لازم آرایش می‌کنیم یا اونا. در غرب آرایش غالبا مال دو قشته، یکی خانمایی که سنشون رفته بالا، حالا مثلا آرایش مون که یه ذره مثلا کهولتشون خیلی به چشم نیاد، و بعضی خانمایی که خب خیلی خانمای خوبی نیستن. این دو گروه هم خیلی شایع نیست، خیلی ساده پوشن مردم در غرب، چون دارم من کار میکنه وقت برای که بایستن 4 ساعت جلو آینه این نه به نظرم بندی میده کم باید شوفته باشه باید کنیم 4 ساعت بعدی مثلا دوباره. حالا با اقراقی که بنده میکنه میخواه از کنم که در غرب یه سلیقه اون انتهاست، یه سلیقه این وسط تیفی که هستن، آدمی که ساده خیلیشون ساده میپوشن و آخر تیف یه عده که معتقدن آقا باید اون نمادهای دینیمون هم تو پوششمون رعایت بشه. شما وقتی میگی برابری در حقوق شهروندی، چجوره اونایی که به جهت شهروندی دوست دارن مثلا یه آستین کوتاه بپوشن یا مثلا شوالی بپوشن یا دامن بپوشن آزادن، اونایی که میخوان یه روز سرش میکنن آزاد نیستن؟ تو حق شهروندی اعمال سلیقه پوشش چرا تبعیض قائل میشی؟ یکی دیگه از گزارهایی که میخوره به بحث ما بحث قانونگراییه. در فرانسه اگه میخواد قانونی گذاشته بشه نباید با قانون اساسی در تعارض بشه و خود قوانین نباید با هم در تعارض باشن، در حالی که ما دیدیم هم با قانون اساسی هم با قانون آموزش پرورش و هم با تعهدات منطقی و بین المللی فرانسه این در تعارضه. سوم بحث آزادی عقیده. عرض کردم آزادی عقیده یه بحث داشتنه، یه بحث ترویجه. ترویج به معنای اعمال اون. حالا یا اعمال اینه که یه کسی با حجاب اومده بیرون ترویج نمی کنه، آموزش نمیده، دعوت نمی کنه، یا کسی با حجاب اومده دعوت هم می کنه. بر اساس قانون که می گفت آموزش فردی گروهی اشکالی نداره، در حالی که علارغم این که آزادی عقیده تصریح شده در مقام اول محدود شده. کثرت‌گرایی و تساهل، معنی پلورالیسم چیه؟ کثرت‌گرایی به چه معناست؟ یعنی کثرت‌گرایی اندیشه یا کثرت‌گرایی عمل یا هر کدوم از این کثرتی؟ شما هم میگید پلورالیسم دیگه نمیشه محدودش کنه. پلورالیسم به معنای فقط این است، عقیده از اون ابتدا که داشتنه تو پلورالیسم هست تا اینکه شما عامل به چی باشی و چی رو تبلیغ بکنی. و آخرین نکته توی ویژگی‌ها و مشخصات دموکراسی بس حقوق اقلیت‌هاست. فرانسوی بزرگترین مسلمان‌ها بزرگترین اقلیت فرانسه، یه چیزی حدود 10%. این حقوق اقلیت‌ها به چیه؟ اینا اقلیتن، یعنی اقتضای اقلیت بودن آنها یه سری چیزه. مثلا کسی بگه نه خب فرانسوی‌ها این مسلمان‌ها حق دارن از مترو استفاده بکنن، استفاده از مترو حق اقلیت‌ها نیست. چرا؟ چون اکثریت همین حقو. بعد شما میگید حقوق اقلیت‌ها یعنی حقوق که به یک گروهی داده شده از این باب که اقلیتن، از این باب که کمن، ولی حقوقی که به عامه جامعه دادید به اونا هم بدید که اسم حقوق اقلیت‌ها حساب مثلا تو کشور ما اینا حق دارن، در کشور مثلا آشوری‌ها یا بقیه این اقلیت‌هایی که هستن در اگه به دادگاه مراجعه بکنن در مسائل شخصیشون تابع چیان؟ احوال شخصی تابع آیین خودشونن. خب این یه حقیه برای اونا، برای بقیه نیست. بنده که مراجعه بکنم تابع قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون تجارت، اما اونا که مراجعه میکنن از قانون مدنی تو مسائل شخصی تابع چی هم؟ تابع قانون خودشونه. این به این یه حقوق اقلیت. بعدا ما بگیم حقوق اقلیت در ایران اینه که اینا حق دارن مثلا سینما برن فیلم ببینن، که حقوق اکثریت هم حقوق اقلیت حساب نمیشه که. این از دموکراسی. اما لایسیته اینجا رو خوب نهد بکنید، چون تمام توجیهی که این قانون کمیسیونش توسط برنارد استاسی تشکیل شد به دستور ژاک شیراک و بعد بررسی کرد و جوابش همش مبتنی بر یه مطلب بود، اونم لایسیته بود. دائما گفتن برای حفظ لایسیته باید نمازهای مذهبی محدود بشن، در حالی که شما خواهید دید لایسیته هیچ ربطی به نمازهای مذهبی نداره، اصلا به این معنی که خواهیم گفت نداره. ممکنه لایسیته مروج نمازهای مذهبی نباشه، اما قطعا مانعش هم نیست و نمیتونه باشه. ببینیم معناشو. عبارت لایسیته از یه ریشه لاتینی گرفته شده، خب L A I O S، خب نه عبارت اینجا نه، L A I O S ریشه لاتین لایسیته این کلمه است. خب لایک به کی گفته میشه؟ لایک متضاد کلمه سلرسه. خب سلرس به کی گفته میشه؟ لایک به کی؟ سلرس یعنی روحانی مسیحی. چرا میگن روحانی مسیحی؟ در دوران قرون وسطا اگر کسی میرفت قسط تعمید داده میشد این چی حساب میشد؟ مسیحی. بعد از این قسط تعمید داده میشد و در جرگه مسیحیان در میومد به این میگفتن چی؟ لایک. رنسانس شد لذت بریدن از آسمان. دیگه اون اصول کلیسا و مسائل مذهبی چی شد؟ انکار شد. بعد از اینکه انکار شد، معنای لایک عوض شد. لایک دیگه به معنای مسیحی نبود که با سلرس به معنای روحانی مسیحی در تعارض نباشه. لایک شد به معنای کسی که به مردم تعلق داره، نه به هیئت روحانیون مسیحی. یعنی تا قبل از این اتفاقات کسی که میرفت توسط روحانیون مسیحی قصد تعمید داده میشد، میشد لایکی که توسط سلرس ها چی شده؟ مسیحی شده. بعد از رنسانس، البته با این فاصله دو سه قرنی بلکه چهار قرنی، معنای لایک این شد کسی که به مردم تعلق داره، یعنی قصد تعمید ندادنش مسیحی نیست، به مردم تعلق داره. این ناشی از تفکری بود که مردم در مقابل کی قرار دارن؟ در مقابل کلیسا و روحانیون مسیحی. معنای لایک اینه. تو این معنا از لایسیته دین ستیزی در نمیاد اصلا. حالا میریم جلوتر، شما کلمات رو میبینید. این معنی لغوی لایسیته است، ریشه لغویش. اما فرهنگ لاروس که یه فرهنگ فرانسویه، لاروس چی میگه؟ فرهنگ لاروس میگه نظامی که معنای لایسیته در فرهنگ لاروس اینه، نظامی که ورود کلیسا را به عرصه های قدرت سیاسی، اداری و به ویژه مدارس عمومی رد میکنه. خب چرا فقط گفت کلیسا؟ به واسطه این که فاصله 395 تا 1453، یعنی دوران مصطلح قرون وسطا، دوران چیه؟ حاکمیت مطلق کلیسای کاتولیک تو مدارس، البته در امر مثلا تنفیذ پادشاهی، البته در نظام قضایی، البته در نظام خانوادگی و احوال شخصی، اونم البته. چون زمانی که واژه لایسیته میخواد تعریف بشه، مشکل اصلی و دین اصلی که مانع مسیحیته، تعریف لایسیته به دین مسیحیت اختصاص پیدا میکنه. ما اصلا میگیم آقا این نه، میگیم تعریف لایسیته اینه، نظامی که ورود کلیسا و دین مسیحیت و اسلام و یهود و همه را به عرصه های قدرت سیاسی، اداره و به ویژه مدارس عمومی رد میکند. ها؟ این که رد میکند، آیا معناش اینه که جلوگیری میکند؟ آیا معناش اینه که ستیز میکند؟ اینو ببینیم ریشه فلسفی و سیاسی لایسیته چیه. ریشه فلسفی و سیاسی لایسیته در نظر اندیشمندان خود فرانسه میگن دو تا چیزه. یک، روح آزادی. روح آزادی به چه معنا؟ به این معنا که شما حق دارید که حکومت رو از شر دین و از محدودیت و چارچوب و قیود دین چیکار کنید؟ آزاد کنید. چرا همش میگیم حکومت؟ چون نماد مسائل عمومی چیه؟ حکومته. لذا وقتی ما میگیم معنی سکولاریسم چیه، همه زود میگن جدای دین از سیاست. در حالی که معنی لغوی سکولار جدای دین از سیاست نیستش. سیاست نماد عمومات جامعه است. لذا دین رو زود از سیاست جدا میکنه تا تکلیف بقیه مسائل عمومی خود به خود روشن شه. لایسیته اولین ریشش و اولین مبناش روح آزادیه. میگه شما باید حکومت را از قید دین خلاص بکنید، آزاد بکنید. ما موافق اینیم؟ بله ما موافق. ما به عنوان مسلمان در فرانسه ادعایی برای حکومت نداریم. مثلا حکومت باشه به هر نحوی که شما صلاح میدونید. تا قبل از 1989 که اون اتفاق در مدرسه گابریل هارز بیفته، یا بعد از 2004 که قانون 15 مارس تصویب شد، هیچ وقت مسلمان ها ادعایی برای این اوضاع نداشتن. با اینکه انجمن های مسلمانان در فرانسه خیلی قوی هستن، چون تعدادشون زیاده، یعنی وقتی 10% جمعیت کشور هستن قدرت خوبی دارن. ریشه دوم لایسیته اعتقاد عقلی و اعتماد به پیشرفت علومه. میگن لایسیته این دوتا چیز میخواد. یک، حکومت را از شر دین خلاص کنه، فقط دین نتونه دخالت کنه. دوم این که اعتقاد عقلی و اعتماد به پیشرفت علوم درست کنه. خب الان بر این اساس شما تعارض میبینید. باز ممکنه بگید ولی خب تو تعریف اصطلاحیش این هست که مثلا دین وارد نشه. برای که خیال خودمون و خودتون رو راحت بکنم، مستند قانونی لایسیته رو ببینیم. ما الان یک کلمه رو معنا کردیم، شک داریم، تردید داریم که آیا این کلمه میتواند مجوز منع نمادهای مذهبی بشود یا نمیتواند. تردید سر اینه دیگه. برای که نتیجه برسیم چیکار میکنیم؟ مراجعه میکنیم به قانون اساسی فرانسه، قانون اساسی 1958 هم ببینیم که قانون فعلیه. در ماده 2 این قانون میگه که فرانسه کشوری است جمهوری و لائیک. جمهوریه، از اون برم لائیکه. خب معنای لائیکه چیه؟ جمهوری فرانسه برابری همه شهروندان در برابر قانون را بدون تمایز خواستگاه، نژاد یا دین و مذهب تضمین می‌کند و به همه باورها و اعتقادها احترام می‌گذارد. اگر معنای لائیسیته ستیز با نمادهای مذهبی بود، احترام گذاشتن حکومت لائیک به نمادهای مذهبی دیگه معنا نداشت. در حالی که عرض کردم ماده 2 قانونی تصریح داره که کشوری جمهوری و لائیک، یه جمهوری لائیک چی کار میکنه با باورها و عقاید؟ تصریح کرد یه جمهوری لائیک به تمام باورها و عقاید فارغ از خواستگاهشون و نژاد و مذهبشون چی؟ احترام میذاره و گفته همه اینا رو تضمین میکنه، یعنی محدودیتی اگر خواست ایجاد بشه. تازه قانون اساسی گفته کی جلوی محدودیت ظاهر رو میگیره؟ دولت. یعنی من دولت فرانسه با عنوان یک جمهوری لائیک تضمین میکنم که اگر کسی خواست یک گروه مذهبی رو به خاطر عقاید مذهبیش محدود بکنه، من از او حمایت میکنم و آزادی او رو تضمین میکنم. این مطلبی است که صراحتا در قانون اساسی تصریح شده. اگه ممکنه یادداشت بفرمایید در انتها بپردازید. پس ما اگر بریم سراغ پایه‌های اصلی قانون اساسی و حکومت در فرانسه، دموکراسی و لائیسیته، از توش نه تنها توجیه منجاب در نمیاد، بلکه توجیهاتی در میاد که این توجیهات دلالت بر این میکنه که منجاب ممنوع قانونی نداره و نمیتونه با دموکراسی و لائیسیته جمع بشه. البته اینکه چه اتفاقی مد نظره اونو انشالله خواهیم رسید.